عرض میکنم و شما همیتان بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم برای نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که سفیر بریتانیا در کابل میگوید آنها اسناد و شواهد زیاد را در دست دارند که ایران با مخالفین مسلح دولت افغانستان همکاری میکند. سایر گزارش ها را هم برایتان تهیه کردیم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که سید سمیع عباس پیشکش میکند.
در آغاز سرخط خبرها، سفیر آمریکا در کابل میگوید این به افغانستان تعلق دارد که برای طالبان در کجا دفتر باز میکند. وزارت معارف افغانستان با گزارش شبکه تحلیلگران افغان در مورد تخریب مکاتب در افغانستان مخالفت میکند. در منطقه نارام قزاقستان حالت اضطراری اعلان شده است. تفصیل خبرها. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید پروسه صلح و ادغام مجدد یک برنامه افغانی است و افغانان حق دارند در هر جایی که خواسته باشند برای طالبان دفتر سیاسی ایجاد کنند. راین کراکر که امروز در یک نشست خبری در ولایت کندهار صحبت میکرد همچنان گفت آنان تلاش میکنند رابط خود با پاکستان را بهتر بسازند تا این کشور را متقاعد کنند که حل مشکلات کنونی در منطقه نیاز به همکاری مشترک دارد. با تازگی گزارش های پخش شد که قطر تصمیم دارد در همکاری با ایالات متحده برای طالبان در دوحه یک دفتر سیاسی ایجاد کند. وزارت معارف افغانستان گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان در مورد وضعیت معارف این کشور را نادرست و غیر مسئولانه خوانده است. وزارت معارف با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که این گزارش برای هدف تخریب کارانه و بدون نظر مسئولان تهیه شده است. در گزارش تازه شبکه تحلیلگران افغان آمده است که طالبان مسلح با دولت افغانستان توافق کردند که مکاتب را مورد حمله قرار بدهند. ببخشید که مکاتب را مورد حمله قرار نمیدهند. در این گزارش گفته شده که این کار در بدل افزایش مضامین دینی در نصاب تعلیمی و استخدام علمای دینی با عنوان معلم در مکاتب افغانستان صورت گرفته است. و وزارت عدلیه افغانستان این ادعا را رد میکند که گویا خانم گلناز یک قربانی تجاوز جنسی به طور مشروط از زندان آزاد شده است. فرید احمد نجیبی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
در فرمان هیچ نام برده نشده از اینکه کدام شرط باشه یا کدام مجبور خدای نخواسته بالای از این خانم گذاشته شده که مشروط بینی شد جبران تو باید همی عمله نکاح کنی همراه فایل قضیه.
پیش از این گزارش های پخش شده بود که خانم گلناز به طور مشروط آزاد شده و باید با مردی که بر او تجاوز کرده ازدواج کند. و حالا هم چند خبری از منطقه و جهان. مقامات وزارت استخبارات ایران میگویند یک ایرانی را که گمان می‌رود به سازمان جاسوسی آمریکا CIA کار می‌کرد دستگیر نمودند. مقامات ایران هویت این شخص را افشا نکرده و این را هم نگفتند که چی وقت او را بازداشت کردند. با گفته وزارت استخبارات ایران این شخص فعلا شاید تبعی آمریکا باشد که از آمریکا به بگرام فرستاده شده و از افغانستان به مقصد جاسوسی وارد ایران شده است. در اعلامیه وزارت استخبارات ایران آمده است مامورین استخبارات ایران در داخل افغانستان در مورد این شخص و ماموریتش معلومات کسب کرده و در وقت گذشتن وی از سرحد او را تحت نظارت داشتند. ایران پی هم خبرها را در مورد بازداشت افراد که گویا برای آمریکا و اسرائیل جاسوسی میکنند نشر کرده، ولی تا حال هیچ سندی را در این مورد ارائه نکرده است. یک هیئت عراقی نظر به خبرها امروز برای صحبت با مقامات حکومت رئیس جمهور سوریه بشار الاسد به دمشق رفته است. هدف این سفر تلاش برای ختم اختلافات بین حکومت بشار الاسد و مخالفین وی و ایجاد یک میکانیزم نظارت می باشد. سازمان ملل متحد تخمین می کند که در این خشونت‌ها در سوریه در 9 ماه گذشته بیش از 5000 نفر کشته شدند. در خشونت‌ها قوای حکومت مظاهره کنندگان ضد حکومت را سرکوب نمودند. هیئت عراق توسط مشاور امنیت ملی حکومت عراق فلاح الفیاض رهبری می‌شود تا حال معلوم نیست که با خود بشار الاسد ملاقات می‌کند یا نه. برخوردها بین قوای امنیتی مصر و مظاهره کنندگان در قاهره امروز هم دوام داشت و در برخوردهای شب گذشته بین طرفین 8 نفر کشته و 300 نفر دیگر زخمی شدند. قوای امنیتی با دنده‌ها بر مظاهره کنندگان که پیش روی بنای پارلمان جمع شده بودند حمله کرده و آنها را لت و کوب نمودند. مظاهره کنندگان می‌خواهند شورای نظامی حاکم در این کشور که بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک در مصر حاکم می‌باشد قدرت را به یک حکومت ملکی بدهد. صدر اعظم مصر کمال الگنزوری مظاهره کنندگان را افراد ضد انقلاب نامید. مظاهرات در مصر در یک زمان برگزار می شود که انتخابات پارلمانی در این کشور دوام دارد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا لیون پنتا امروز در لیبیا با مقامات این کشور ملاقات کرد. پنتا بعد از آنکه رژیم 42 ساله معمر القذافی در نتیجه قیام‌های 8 ماهه مردم در این کشور سرنگون شد، به لیبیا رفت. وزیر دفاع آمریکا با صدر اعظم لیبیا عبدالرحمن الکعب ملاقات نموده و در کنفرانس خبری مشترک از شورای انتقالی حاکم در لیبیا خواست که تمام گروه‌های ناراضی لیبیا را با خود متحد بسازد. و افزود در این راستا هر کمکی که آمریکا کرده می‌تواند از آن دریغ نخواهد کرد. و مظاهره کنندگان که خواهان برگزاری دوباره انتخابات پارلمانی در روسیه می باشند، امروز باز در مسکو جمع شدند. در حدود 1000 نفر از طرفداران حزب یابلوکو که در پارلمان بعدی هیچ چوکی را به دست نیاورده است، در یک تظاهرات مجاز در مسکو سهم دارند. یک هفته قبل از این 10000 نفر در مسکو و شهرهای دیگر روسیه دست به تظاهرات زده، بر علیه نتایج انتخابات 4 دسامبر در روسیه اعتراض کردند که در آن حزب صدر اعظم ولادیمیر پوتین اکثریت چوکی‌ها را به دست آورد. پوتین و رئیس جمهور روسیه دیمیتری میدویدف تقاضاها را در مورد برقراری دوباره انتخابات رد کردند. پارلمان نو روسیه روز چهارشنبه 21 دسامبر افتتاح می شود و تا حال در حدود 26000 نفر در فیسبوک گفتند که در مظاهرات اعتراضی در این روز سهم خواهند گرفت. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم از امراهیتان تا این لحظات تشکر. ساعت 6:36 به وقت کابل شد و در ادامه این مجله خبری. سفیر بریتانیا در کابل میگوید آنها اسناد و شواهد زیاد را در دست دارند که ایران با مخالفین مسلح دولت افغانستان همکاری میکند. وزارت معارف افغانستان میگوید شاید حلقات استخبارات کشورهای همسایه در سوزاندن مکاتب افغانستان دست داشته باشند. ادعاهای مطرح شده که گویا تیاره بی پیلوت آمریکایی بعد از سقوط در افغانستان به ایران منتقل شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت گلناز یک زن افغان که اخیراً از زندان رها شده نگرانی دارد.
فرمان رئیس جمهور افغانستان به خاطر آزادی اگر مشروط باشه، یعنی به بدلی که خانم گلناز باید با مهاجم خود ازدواج بکنه، از زیر کمیسیون یک عمل غیر قانونی است.
شمار از دستفروشان کابل میگویند کمپاین پاکسازی شهر مشکلات اقتصادی آنها را افزایش داده است.
5-6 روز میشه نه خاک مدرس خالی سن خانه میرن خالی پز می ما 200 نفر هستیم به خدا امروز غریبی میکنیم بر سم نون نداریم.
از نارامی های اخیر در اکشهر نفتخیز قزاقستان هم گزارش را خواهید شنید و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. سفیر بریتانیا در کابل میگوید صلح و ثبات در افغانستان به نفع همه کشورهای همسایه به شمول ایران است و همه باید در این بخش هم کاری کنند. ویلیام پری امروز در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که آنها اسناد و شواهد زیاده را در دست دارند که ایران با مخالفین مسلح دولت افغانستان همکاری میکند. با گفته آقای پری، نیروهای بریتانیایی مستقر در جنوب افغانستان به طور مستقیم تلاش کردند تا مانع همکاری ایران با مخالفین مسلح دولت شوند. فریبا واحدی در مورد از کابل گزارش میدهد.
سفیر بریتانیا در کابل میگوید آنان ایران را بعد از داشتن در امور داخلی افغانستان متهم نمی کنند، اما سلاح و مهمات ایرانی را به دست آوردند که به گونه مستقیم از سوی این کشور به مخالفان مسلح دولت افغانستان فرستاده شده است. ویلیام پیتی به روز شنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این کار ایران نه تنها به ضرر صلح و امنیت در افغانستان است، بلکه امنیت منطقه را نیز با تهدید روبرو می سازد. آقای پیتی میگوید هرچند آنان این مسئله را به شورای امنیت سازمان ملل نیز راجع ساختند، اما از ایران می خواهند که باید از این مداخله ها دست کشیده و برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان از افغانان حمایت کنند.
ما ایرانی ها را دست به دست گرفته ایم. راکت ها را با دسترس طالبان قرار می دادند و این چیزی است که ما به آن باور داریم. ما این موضوع را با شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز راجع ساخته ایم و هم خود دست به اقدام نظامی زده ایم تا جلو دادن کمک های نظامی به مخالفان مسلح را بگیریم. در این زمان ما به ایران هم گفتیم که این به مفاد شما هم نیست و خوب است تا به جای حمایت از مخالفان مسلح از دولت افغانستان حمایت نمایید.
پیش از این سفیر آمریکا در کابل نیز گفته بود که اسناد و شواهد را در دست دارند که نشان دهنده مداخله ایران در امور افغانستان و همکاری مالی و نظامی با مخالفان مسلح این کشور است. اکنون مقامات ناتو هم این گزارش ها را تایید می کنند که ایران در برخی از مناطق افغانستان راکت های ضد تیاره را در اختیار مخالفان مسلح قرار می دهد تا جنگ جاری در این کشور را بیشتر پیچیده سازد. در عین حال جنرال کارستن جوگوبسن سخنگوی نیروهای آیساف در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان می خواهند که مسئله در اختیار قرار دادن سلاح و مهمات از سوی ایران به مخالفان مسلح دولت افغانستان را به گونه جدید تعقیب کنند.
با تمام مارکت های جهانی سلاح را که طالبان از آن سلاح به دست می آورند به دقت زیر نظارت داریم و می خواهیم در مورد ایران هم پیش از این که کدام تبصره ای کنیم شواهد به دست بیاوریم. ما در مورد دادن سلاح از سوی ایران به طالبان به خصوص راکت های 20 میلی متری نیز تحقیقات می کنیم.
در حالی که حکومت افغانستان تا اکنون در این زمینه خاموشی اختیار کرده، اما برخی از نهادها و مقامات امنیتی در غرب این کشور چندین بار سلاح و مهمات را به رسانه‌ها نشان دادند که از سوی ایران برای مخالفان مسلح داده شده است. از سوی هم شماری از کارشناسان افغان موقف حکومت افغانستان را در برابر اقدامات اخیر ایران و پاکستان که در عکس العمل به نقض حریم هوایی و حمله هوایی نیروهای ناتو انجام دادند نادرست می‌خوانند. این کارشناسان پیشنهاد می‌کنند حکومت افغانستان هم باید مانند آنان نگرانی خود را برای حل این مشکل ابراز کند.
از اظهارات سفیر بریتانیا در کابل شنیدید. او ایران را به همکاری با طالبان مسلح در افغانستان متهم کرده است. از جانب دیگر اختلاف ها هنوز هم روی سقوط طیاره بی پیلوت آمریکایی در خاک ایران میان مقامات ایرانی و آمریکایی موجود است، اما ادعاهایی وجود دارد که این طیاره بعد از سقوط در افغانستان به ایران منتقل شده است. احمد سعیدی یک کارشناس افغان امروز در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که این طیاره در ولایت فرات سقوط کرده بود و سپس به ایران منتقل شد. از جانب دیگر مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند شکایت رسمی وزارت خارجه ایران در این مورد را بررسی میکنند. مقام های ایرانی تا ارسال یادداشت به حکومت افغانستان گفتند که طیاره بی پیلوت آمریکایی اخیراً از خاک افغانستان وارد حریم هوایی ایران شده است. جاوید حسن‌زاده در این مورد از کابل گزارش میدهد.
شماری از کارشناسان افغان میگویند این طیاره بی پیلوت آمریکایی از پایگاه هوایی شمسی در پاکستان پرواز کرده و پس از یک عارضه تکنیکی در ولایت فرا سقوط نموده بود. احمد سعیدی یک کارشناس افغان بر رادیو آزادی گفت ایران لاشه این طیاره را در بدل پرداخت پول به دست آورده است.
اطلاعاتی وجود داره کدام طیاره بی سرنشین در سرحد فرا بین ایران و افغانستان سقوط کرده بوده، باور توسط یک قرار متن فروشا به یک نحوی ای برده شده به ایران و بعدا ازی به نحوی پرانی از رات آسمان جور کردنی.
آقای سعیدی گفت حکومت ایران از این موضوع بالای حکومت افغانستان به حیث یک فشار استفاده می کند. آنچه را که این کارشناس افغان ادعا می کند تا حال هیچ مسئول حکومت افغانستان و ناتو را تایید نکردند. مقامات ایران چند روز پیش از سقوط یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در خاک ایران خبر دادند. مقامات افغان تایید کردند که حکومت ایران با فرستادن یک یادداشت به افغانستان گفتند این طیاره از خاک افغانستان وارد حریم هوایی ایران شده است. در این یادداشت از حکومت افغانستان خواسته شده تا از تکرار چنین حوادث در آینده جلوگیری کنند. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان این موضوع را تحت بررسی قرار می‌دهد.
رئیس جمهور کشور حامد کرزی به وزارت خارجه ما وظیفه داده تا این موضوع را جدی تعقیب کنن و اگر چنین کار شده باشه بی‌نگرانی های دولت ایران با مسئول مقامات آمریکایی در اینجا در کابل شریک بسازه و تا باشه راه حل به این مشکل یافته باشیم. یک بار دیگر تاکید میکنیم که اگر چنین کار شده باشه ما سخت خلاف از این کار هستیم. بگذاریم مسئولین ما مقامات ما این موضوع را تعقیب کنن و ببینیم که آیا واقعا چنین کار شده، آیا واقعا طیاره از حریم افغانستان داخل ایران شده و یا خیر.
ایالات متحده آمریکا در مورد سقوط این طیاره بی سرنشین آمریکایی جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. اما لیون پانیتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت این یک عملیات بود که وی نمیخواهد در مورد آن به طور علنی جزئیات بدهد، اما اضافه کرد که این جزء از تلاش های آنان برای دفاع از افغانستان و ایالات متحده آمریکا است که ادامه خواهد یافت.
مجله خبری از رادیو آزادی. ساعت 6:44 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com مشنوین. وزارت معارف افغانستان میگوید شاید حلقات استخبارات کشورهای همسایه در سوزاندن مکاتب افغانستان دست داشته باشند. محمد آصف ننگ، معین تکنیکی و مسلکی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حمله بالای مکاتب در افغانستان از سوی گروه‌های مختلف صورت می‌گیرد که شاید حلقات استخبارات کشورهای همسایه نیز شامل این گروه‌ها باشند. در این حال آقای ننگ گزارش مرکز تحقیقاتی تحلیلگران افغانستان را رد می‌کند که در آن گفته شده بود بر اساس یک معامله میان طالبان و حکومت ملاهای طالبان می‌توانند به عنوان معلمان مکاتب استخدام شوند. جزئیات بیشتر در این مورد با فریبا واحدی از کابل.
در حالی که وزارت معارف به گونه مشخص از کدام اداره استخباراتی کشور نام نمیبرد، اما میگوید احتمال میرود که استخبارات کشورهای همسایه در حمله بر مکاتب افغانستان دخیل باشند. محمد آصف ننگ، معین تکنیکی و مسلکی وزارت، به روز شنبه در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت امسال در حملات مسلحانه بالای مکاتب افغانستان کاهش چشمگیر رونما شده است. به گفته آقای ننگ، این حملات احتمالاً از سوی چندین گروه مختلف صورت گرفته است.
آنچه را من دشمن معارف می نامم شامل 5-6 کتگوری می شود. دشمن بیگانه که از خاک افغانستان استفاده می کند و در عقب آن استخبارات بیگانه است. جاهلان، کسانی که با تحصیل دختران مخالفند اما آنان طالبان نیستند. ما طالبان را و دیگر گروه های تخریبکار، عناصر کشورهای همسایه که اینها نیز شامل این کتگوری اند، نه آنان رد کرده و نه هم تایید می کنم، اما این گروه ها در سوختاندن مکاتب دخیلند.
عناصر به معارف پسوانکی شامل دی.
با گفته معین وزارت معارف افغانستان، حمایت مردم و شوراهای مکاتب سبب شده تا میزان حملات مخالفان بر مکاتب در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یابد. وزارت معارف میگوید در سال 1388 32 حمله بالای مکاتب صورت گرفته است. با گفته وزارت معارف در سال 1389 28 حمله بر مکاتب انجام شده و در سال روان هجری شمسی این رقم به 13 حمله کاهش یافته است. این در حالی است که در یک گزارش مرکز تحقیقاتی تحلیلگران افغانستان گفته شده است میان طالبان و معارف افغانستان معامله صورت گرفته که به اساس آن طالبان دیگر مکاتب را به آتش نمی کشند. به اساس این گزارش طالبان یک سلسله شرایط را مطرح کردند و آن این که حکومت افغانستان باید تعلیمات دینی را در مکاتب افزایش دهد و ملاهایی را که از سوی طالبان معرفی می شوند به عنوان معلمین در مکاتب استخدام کنند. اما معین تکنیکی و مسلکی وزارت معارف افغانستان این گزارش را به شدت رد کرده و میگوید
اولا ادعایی که صورت گرفته در این گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان دروغ محض است، از بطن خویشی گپار کشیده و از لحاظ فنی هم مشکل داره. یعنی نظر یک 20-25 نفر طالب گرفته اما از معارف نگرفته و ادعا کرده که گویا معامله صورت گرفته که کذب است. البته بیکار ماندن این گزارش تهیه کردن یا برش کس فرمایش داده که بخواه یک فضای تخریبی را در حالی که در مملکت معارف در عروج است، در قلعه‌های صعود است، اینو میخواین منفی معرفی کنه که طالبان به این تغییر باورمند باشن که ما تفنگ میمانیم و معلم میشیم، واجد و شایسته شرایط باشه، اما با اساس معامله و فرمایش اگه بیا باز نی.
در حال وزارت معارف افغانستان این گزارش را رد میکنند که شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر نگرانیشان را در مورد ابراز کردند که گویا با چنین معاملات آزادی شاگردان مکاتب به خصوص دختران زیر پا خواهد شد. به اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت معارف افغانستان، اکنون 600 باب مکتب را دوباره بازگشایی کرده و در ولایت های هلمند، زابل، پکتیکا، قندهار و اورسکان 470 مکتب مسدود و غیر فعالند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید یک زن افغان که اخیراً بر اساس حکم رئیس جمهور کرزی از زندان رها شد، باید مطابق میل خود در مورد زندگی آینده‌اش تصمیم بگیرد. گلناز زن افغان که از سوی شوهر دختر عمه‌اش مورد تجاوز قرار گرفته، پس از سپری کردن 2 سال در زندان به تازگی از حبس رها شده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از این نگران است که مبادا حکومت گلناز را در بدل رهاییش از زندان به ازدواج با فرد متجاوز مجبور ساخته باشد. اما وزارت عدلیه افغانستان میگوید گلناز به طور نامشروط از زندان رها شده و میتواند مطابق خواست خودش زندگی کند. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی جلوگیری از سلب آزادی گلناز تأکید کرده است. لطیفه سلطانی هماهنگ کننده برنامه های حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که مطابق به موازین حقوق بشر باید به گلناز حق داده شود تا با هر کسی می خواهد ازدواج کند. خانم سلطانی از صدور فرمان رئیس جمهور کرزی در مورد رهایی گلناز استقبال کرد و چنین گفت:
صدور فرمان رئیس جمهور افغانستان مبنی بر رهایی خانم گلناز از زندان به عنوان یک خانومی که ماندن از این زندان نه به نفع خودش است و نه به نفع طفلش است، از دید کمیسیون کدام مشکل نداره. اما فرمان رئیس جمهور افغانستان به خاطر آزادی اگر مشروط باشه، یعنی به بدلی که خانم گلناز باید با مهاجم خود ازدواج بکنه، از دید کمیسیون یک عمل غیر قانونی است، چون مطابق قانون اساسی افغانستان هیچ فردی حق نداره آزادی شخصی یک انسان سلب بکنه.
گلناز پس از آن که از سوی شوهر دختر عمش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت به اتهام زنا عقب میله های زندان افتاد. این زن 2 سال از عمرش را در زندان سپری کرد و هفته گذشته بنابر فرمان رئیس جمهور کرزی از زندان رها شد. وزارت عدلیه افغانستان میگوید گلناز به طور نامشروط آزاد شده است. فرید احمد نجیبی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت گلناز را مجبور نساخته تا با شیر محمد که به جرم تجاوز بر گلناز در زندان به سر میبرد ازدواج کند.
در فرمان هیچ نام برده نشده از اینکه کدام شرط باشه یا کدام مجبور خدای نخواسته بالای از این خانم گذاشته شده که مشروط بینی شد یا جبران تو باید همی عمل نکاح کنی هم را فایل قضیه. زمانی که ما از او پرسیدیم خودش گفت بخاطر از این بخاطر آبرو عبض آبرو و عزتم بخاطر که همی اتهام و سرم مدون شده و باید از قوم و درشید من بایدی حیثیت شام دوباره با این خاطر ما شرط میمانم که هرگاه خودم را شدم خودم شرط ممیست که همشری خود بنکای برادرم متا و باز دوباره ما که تزوست دواش میکنم این بخاطر همی رفت تومت از سر ما و بخاطر آدی حیثیت ما.
گلناز که در حال حاضر در یکی از خانه های امن در کابل شب و روز را با دخترش سپری می کند گفته که هرچند از شوهر دختر عمه‌اش نفرت دارد اما مجبور است برای حل اختلافات میان دو خانواده شیر محمد را به عنوان همسرش قبول کند.
می خواهم با او نکاح کنم. هرچی با من شده ظلم شده، تجاوز شده، حالا زندگیم خراب شده. می خواهم دخترم صاحب سرپرست و پدر شود. طوری نشود که او یتیم و من همین گونه باقی بمانم.
انتقادهای وجود دارد که با وجود تلاش‌های نهادهای مسئول به هدف کاهش خشونت با زنان در افغانستان، میزان خشونت علیه این طبقه در حال افزایش است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ربع دوم سال روان میلادی بیش از 1000 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده است. این در حال است که به اساس گزارش‌ها در تمام سال 2010 میلادی 2700 قضیه خشونت با زنان در نزد این کمیسیون ثبت شده بود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. شماره از دستفروشان در جاده های شهر کابل شکایت دارند که کمپاین پاکسازی جاده ها از وجود دستفروشان بدون در نظر گرفتن مشکلات فروشندگان و تعیین جای مناسب برای آنها آغاز شده است. این دستفروشان میگویند با آغاز برنامه پاکسازی مشکلات اقتصادی آنها افزایش یافته و تا هنوز محل را برای فروش اجناسشان در بازار پیدا نکردند. اما مسئولان شاروالی کابل میگویند در جلسه مشترک امروز آنها مسئولان وزارت امور داخله و شاروالی کابل روی انتقال دستفروشان به جاهای مشخص تاکید کردند. جاوید حسن زاده از کابل گزارش میدهد.
امروز درست یک هفته از کمپاین پاکسازی شهر کابل از طرف مسئولین شهرولی کابل و وزارت امور داخله سپری میشه. ما هم یک نون در جاده پل خشتی شهر کابل قرار دارم. این محلی است که یک هفته قبل با ده ها تن روی تکه و یا هم با استفاده از کراچی ها اموالشان در این منطقه میفروختند. اما امروز جاده رنگ دیگری را به خود گرفته و تقریبا خلوت است. شما را از فروشا را میبینم که هنوز هم در این منطقه در حالی که دست به جیب دارن منتظر فرصتی هستند که بتونن دستمالاشون را برای جاده اموال بکنن و جنس خود را به فروش برسانن. گفته میشه این کمپاین در حالی که جاده های شهر کابل صفا و فرصت ساخته، اما برخی از دستفروشا شکایت میکنند که حکومت این کمپاین بدون در نظر گرفتن مشکلات مردم آغاز کرده. با صحبت چند تن از دستفروشا گوش میدیم.
ما کرایه میدیم، خانه میریم، بس میام. بس همینجا میگردیم، کمی میاریم، یک چیز میندازیم، 4 دانه میفروشیم، بس میاریم دیگه. چه خنک میذاره بابا؟
تقریبا 5-6 روز میشه نه خاک مدت سه خالص نه خانه میریم، خالی پس می نون نبری، چیز نبری، خانه خون مشکل از دیگه.
ما 200 نفر هستیم، به خدا امروز غریبی میکنیم، بر سوم نون نداریم. جای مناسب برام یک پمرکه برام جور کنه که ما بریم در پمرکه کار کنه.
این افراد با لبان خشکیده، دستان ترکیده و با پاپوش های کهنه و لباس های کار بر روی این جاده قدم میزنند، اما با گفته خودشان تا هنوز جای برای فروش اجناسشان دریافت نکردند. کمپاین پاکسازی در کابل و چند شهر بزرگ دیگر از آغاز هفته گذشته به هدف جلوگیری از تراکم کثافات، ازدحام جاده‌ها، جلوگیری از گشت و گذار وسایط شیشه‌سی و بدون اسناد، اسای وزارت امور داخله، شهرواله‌ها و اداره ارگان‌های محل به طور مشترک آغاز گردید. مسئولان وزارت امور داخله و شهرواله کابل مشترکاً در نشست برازشنبه تصمیم گرفتند تا از بیکاری دست فروشان جلوگیری شود. نثار احمد حبیبی رئیس تنظیف شهرواله کابل پس از شرکت در این جلسه در صحبت با رادیو آزادی در مورد نتایج این نشست چنین گفت:
ارزیابی شد نتیجه کارکرد یک هفته ای در سطح کابل و شش ولایت کشور. کیداتی وزیر صاحب امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان و شهروال صاحب کابل بر این بود که برای جابجایی دستفروشان در جاده ها و جادروهای شهر تاکید که ورزیدن که اینا در جاهای معین از طرف روزهای نواحی شهروالی کابل جابجا شوند و هیچ کس بیکار نمانه و از اون شغل خود عقب نماند.
قبل از اجرای این کمپاین پیاده‌روها توسط دستفروشان مسدود شده بود. کثافات در گوشه و کنار شهر به چشم می‌خورد. جاده‌های متروک با نسبت عبور و مرور مردم از بین جاده‌ها با ساعت‌ها مسدود می‌شد. اما این وضعیت با کلی تغییر کرده و چهره شهر کابل با یک شهر چند دهه پیش می‌ماند. شهری که با جز از چند واسطه نقلیه و عبور و مرور مردم چیز دیگری در آن دیده نمی‌شد. شمار از باشندگان قدیمی شهر کابل از این برنامه استقبال می‌کنند. وکیل سلطان محمد یک باشنده قدیم شهر کابل:
من یک حلمی خود مرکز کابل هستم. بیکار بسیار کار خوب شده، بسیار کار نیک شده. شهر پاک باشه، شهر ستره باشه، تمیز باشه، مردم بیکار نمیمونه، میرن یک کار غریبی خود در بغل بغل میکنن، در جای میکنن.
هرچند خوشبینی های در مورد این اقدام مسئولان حکومت هم دیده می شود، اما در این حال شمار از باشندگان عواقب این اقدام را اسای مسئولان حکومت بدون در نظر داشت مشکلات مردم خوب نمی بینند. برخی ها بدین نظرند هرگاه دولت برای راه اندازی چنین برنامه پلان داشت، مهم این بود تا در پهلوی جمع‌آوری دستفروشان از شهر کابل تدابیر را برای جلوگیری از گرانفروشی دکانداران نیز روی دست می گرفت. به گفته شمار از باشندگان کابل، با آنکه موجودیت دستفروشان برای مسدود شدن جاده‌ها مشکل جدی به شمار می رفت، ولی این افراد با فروش اجناس با نرخ ارزان‌تر از مغازه‌ها و دکان‌ها بیشتر سهولت را برای مردم فراهم ساخته بودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 6:57 با وقت کابل شد. حالا هم در قزاقستان، جایی که وضعیت اضطراری در شهر نفتخیز ژناوزن اعلان شده است. در نتیجه خشونت‌های اخیر در این شهر حداقل 10 تن کشته شدند. اما تنش‌ها میان نیروهای پلیس که از تأسیسات دولتی نفت و گاز محافظت می‌کنند و وابستگان سوگوار قربانیان هنوز هم ادامه دارد. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که فشردهان را مقیم نایب پیشکش می‌کنند.
آرامی فرز استراب امروز در شهر ژناوزین در غرب قرقیزستان حکم فرماست، جایی که 10 نفر در اثر فیر نیروهای امنیتی در جمع کارگران محترز تأسیسات دولتی نفت گاز این شهر کشته شدند. این آرامشی است که در نتیجه افزایش حضور قوای پلیس در تأسیسات نفت و گاز برقرار گردیده است. این در حالی است که وابستگان قربانیان خشونت روز جمعه به طور پنهانی به سوگواری و دفن اجساد نزدیکانشان پرداختند. شرکت دولتی نفت گاز قرقیزستان می گوید عده‌ای از کارگران شب گذشته و صبح وقت امروز با وظایفشان حاضر نشدند. این شرکت در یک اعلامیه گفته است که کارگران به خاطر امنیت خود و خانواده هایشان نگرانند. اما خشونت روز جمعه باشنده های شهر ژناوزین 90,000 نفری ایالت منگوسیتاو را در یک سکوت گیج کننده فرو برده است. به گفته وزیر داخله قزاقستان 75 نفره که در این حادثه زخمی شده اند به شفاخانه انتقال یافته و در این جریان 6 پلیس نیز زخمی شده اند. وزیر داخله همچنان گفت که نیروهای امنیتی 70 تن را دستگیر کرده اند. در این میان سازمان بین المللی حقوق بشر در مورد مسئولیت مردم عادی این شهر ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه گفت که این اداره از مقامات قزاقستان خواست تا در مورد حادثه تحقیق کنند و اطمینان دهند که نیروهای مجری قانون باید مسئولیت مردمان عام را حفظ کنند. از سوی دیگر نگرانی شدیدی موجودند که نیروهای حکومتی به خاطر کنترل اطلاعات دسترسی به تلفن موبایل و اینترنت را قطع کردند. خشونت ها در شهر ژناوزین زمانی رخ داد که پلیس تلاش کرد چارایی مرکزی شهر را از وجود کارگران معترض تأسیسات حکومتی نفت گاز پاک سازد. لویس راندوال قزاقستان ناوقت روز جمعه به خبرنگاران گفت که در این خشونت ها 10 تن کشته شدند. او اضافه کرد که در جریان این نارامی ها با شماری از ساختمان ها نیز آتش زده شدند.
از تازه ترین ها در مورد وضعیت یکی از شهرهای نفتخیز قزاقستان شنیدین. بر اساس گزارش ها در خشونت هایی که در شهر ژناوزین رخ داده حداقل تا حالا 10 تن کشته شدند و امروز وضعیت اضطراری در این شهر اعلان شده است. با نشر این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در همین لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حال اوقات خوش برای هر یکتان خوان هستین. در پناه عزت متعال باشید.